ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در واپسین پنج شنبه تابستانی سال. در 27 شهریور ماه سال 93 برابر با 18 سپتامبر 2014 میلادی تمام امید و آرزوی من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا شادکامی و سلامتی برای شماست. از اینکه ما رو برای آگاهی و با خبر شدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. پیش از همه نوبت خبرهاست. اجازه بدید با بابک غفوری آذر که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با منه همراه بشیم و خبرها رو بشنویم. سلام و درود بر تو بابک.
ممنون آرش، سلام به همه همراهان رادیو فردا. دادگاه عالی اتحادیه اروپا به لغو تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی رأی داد. این دادگاه در حکمی که روز پنجشنبه منتشر کرده به دلیل عدم ارائه شواهد لازم از سوی شورای اروپا درباره نقش بانک مرکزی ایران در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی رأی به لغو تحریم‌های این بانک و لغو انسداد اموال آن داده است. این حکم قابل تجدید نظر خواهی است. پیشتر به دنبال شکایت چند بانک و مؤسسه ایرانی از تصمیمات اتحادیه اروپا، دادگاه عالی این اتحادیه رأی به لغو برخی تحریم‌ها داده بود. بهمن ماه سال 1390 اتحادیه اروپا با قرار دادن نام بانک مرکزی ایران در لیست تحریم‌هایش رأی به مسدود کردن اموال این بانک داده بود. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا خواستار کمک‌های نظامی بیشتر واشنگتن به کیف شد. آقای پروشنکو که به آمریکا سفر کرده است روز پنجشنبه ضمن اشاره به نیاز ارتش اوکراین به تجهیزات نظامی بیشتر از نمایندگان کنگره خواست تا وضعیت امنیتی ویژه‌ای برای اوکراین در نظر بگیرند. او بحران اخیر در اوکراین را بدترین مناقشه جهان از زمان بحران موشکی آمریکا و کوبا در 50 سال پیش خواند و از آمریکا خواست تا اجازه ندهد اوکراین به گفته او به تنهایی در برابر تهاجم بایستد. پیش از اظهارات آقای پروشنکو، آمریکا از اعطای 53 میلیون دلار کمک تازه به اوکراین خبر داده بود. قدرت‌های غربی روز پنجشنبه اعلام کردند که اگر ایران خواستار توافق جامع و رفع تحریم‌های بین‌المللی است، باید درباره تحقیقات مزدون به ساخت بمب هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. آمریکا و اتحادیه اروپا می‌گویند که نگران پیشرفتن کند بررسی‌های آژانس درباره اتهام‌های مربوط به تلاش احتمالی ایران برای طراحی و ساخت بمب اتمی هستند. تهران این ادعا را رد کرده است. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت از پیشرفت بسیار محدود در تحقیقاتی که در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن اشاره شده سرخورده شده است. لورا کندی نماینده آمریکا در آژانس نیز در گفتگو با خبرگزاری رویترز از ایران خواست تا به تعاملش با آژانس سرعت دهد. ویدیوی تازه‌ای از یک مرد بریتانیایی منتشر شده که به نظر می‌رسد در اسارت گروه خلافت اسلامی است. فرد حاضر در این ویدیو با خطاب قرار دادن شهروندان کشورهای غربی می‌گوید که قصد دارد حقایقی را درباره گروه‌های جهادی که در عراق و سوریه حضور دارند بیان کند. این فرد که در لباسی نارنجی دیده می‌شود می‌گوید او و دیگران توسط دولت‌های آمریکا و بریتانیا رها شدند و می‌پرسد که چرا این دولت‌ها مشتاق به درگیر کردن خود در جنگی دیگر هستند. در این ویدیو فردی از اعضای گروه خلافت اسلامی دیده نمی شود و به نظر می رسد تهدیدی متوجه فرد حاضر در ویدیو نیست. خبرگزاری فرانسه فرد حاضر در ویدیو را یک عکاس خبرنگار آزاد به نام جان کانتیل معرفی کرده است.
سپاسگزارم از بابک. بابک غفوری آذر بود با تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. اما بشنویم در مجله شبانگاهی امشب برای ما و شما چه تدارک دیده ایم. از عراق به سوریه. گروه خلافت اسلامی روستاهایی در سوریه را به تصرف خود درآورد. نبض پرونده هسته‌ای در نیویورک. نماینده روسیه بدبین نیست اما از خوشبینی هم سخن نمیگوید. با یک کارشناس از دور جدید مذاکرات ایران و 5+1 در نیویورک برایتان خواهیم گفت.
اگر دو طرف اراده حل مسئله داشته باشند موضوع مهمی برای اختلاف وجود نداره.
رأی دادگاه اروپایی به نفع بانک مرکزی ایران. این تحریم برداشته شود. نظر یک کارشناس را در این باره پرسیده ایم.
نمونه هایی که تحریم شدن اینها پایه قانونی و حقوقیش بسیار بسیار سست هستند.
حکم خوشحال‌های ایرانی صادر شد. زندان و شلاق برای سازندگان یک ویدیو کلیپ. و اگر با مجله شبانگاهی امشب ما همراه باشید و یار وفادار این مجله باقی بمانید، از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز برای شما بیشتر از اینها که برایتون گفتم خواهیم داشت. با من همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، ویدیوی تازه‌ای از یک مرد بریتانیایی اسیر گروه خلافت اسلامی منتشر شده، ضمن اینکه گروه داعش در سوریه، گروه خلافت اسلامی در سوریه توانسته روستاهایی رو به تصرف خودش در بیاره. با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه هستیم. ایلیا سلام و درود بر تو، به مجله شبانگاهی امشب خوش اومدی.
آره سلام درود به تو جان عزیز راجق فردا.
ایلیا، این فیلم جدیدی که توی خبرها هم بابک ازش خبرش رو خوندش، میشه جزئیات بیشتری رو از این فیلم جدید برای ما بگی؟ ظاهراً با فیلم‌هایی که تا کنون از گروه خلافت اسلامی منتشر شده و به بیرون درس پیدا کرده متفاوته حال و هواش و اصولاً حرف تازه‌ای داره.
بله این فیلم متفاوت است با همه فیلم‌هایی که تا الان منتشر شده. اون رو گروه الفرقان منتشر کرده وابسته به گروه خلافت اسلامی، در هر حال میگن یک مؤسسه تبلیغاتی فرهنگی به نام الفرقان دارن. این ویدیو، در این ویدیو آقای جان کانتلی که گفته میشه یک خبرنگار بریتانیایی هست، با لباس نارنجی نشسته پشت یکی میز، دور و برش همش سیاه هست. آقای کانتلی میگه میخواد تا یه چند قسمت حقایقی رو افشا کنه برای شهروندان بریتانیایی و امریکایی، حقایقی که گفته باعث شده جان شهروندان بریتانیایی و امریکایی در خطر بیفته. گفته کشورهای اروپایی دیگه ای که شهروندانشون توسط گروه خلافت اسلامی به اسارت گرفته شدند، دولت‌هاشون مذاکره کردن با گروه خلافت اسلامی و بسیاری از اونها آزاد، اما بریتانیا و امریکا نپذیرفتن مذاکره رو و خواستن راهی خلاف مسیری برن که دیگر کشورهای اروپایی رفتن. آقای کانتلی میگه میخواد افشا کنه حقایقی رو درباره اینکه چگونه رسانه‌های غربی میخوان مردم اروپا و امریکا و غرب رو به گفته اون به دره جنگ با گروه خلافت اسلامی بکشونن، در حالی که حقایقی که منتشر وجود داره بر روی زمین برخلاف اون چیزی هست که در رسانه‌های غربی منعکس میشه. و تأکید میکنه که درست هست که اسیر هست در دست گروه خلافت اسلامی، اما پخش کردن و ضبط این ویدیو با اجبار نبوده. اون میگه به اون باور رسیده که الان دولت بریتانیا اون رو رها کرده و هر لحظه ممکنه کشته بشه یا به زندگیش ادامه بده، حتی برای همین تصمیم گرفته اون چرا که حقایق نام برده بر زبون بیاره طی چند قسمت که قرار هست در آینده پخش بشه.
بسیار خب، ویدیو از آخرین خبرها از پیشروی‌های داعش در سوریه برامون بگو. خبرهای زیادی بودش از اینکه خب یک شهر و 16 روستا رو در منطقه کردنشین سوریه تصرف کردن گروه خلافت اسلامی.
بله آرش، حمله شدیدی رو در سوریه شروع کرده داعش. تعداد روستاهایی که تصرف کرده به 21 رسیده بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه. این روستاها همه کردنشین هست، اطراف شهر کوبانی هستن، شهری که پیشتر هم ما داشتیم در اخبار خبرهای زیادی درباره مقاومت مردم این شهر در برابر پیشروی های گروه خلافت اسلامی. الان این شهر به طور کامل محاصره شده، اینطور که خود مسئولان شهر میگن ارتباط داخلی این شهر با هم روستاهای اطراف قطع شده و نگرانی های به وجود آمده از کشتارها در روستاهایی که الان تصرف شدند. کردها در ترکیه خواستن حزب پکاکا به طور مشخص حزب کارگران کردستان ترکیه از اعضاش خواسته به سوریه برن و علیه گروه خلافت اسلامی بجنگن. اینها همزمان یک هواپیمای بدون سرنشین، هواپیمای بر فراز مناطق تحت تصرف گروه خلافت در سوریه که برای اولین بار اتفاق میفته. و دقایقی پیش هم خبر رسید که یکی از مراکز آموزش گروه خلافت اسلامی برای اولین بار توسط جنگنده های آمریکایی البته در عراق بمباران شد.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه. از شما هم عذرخواهی میکنم که کیفیت صدای ایلیا کمی نامناسب بود و گاهی قطع و وصل میشد. اما در نیویورک همزمان با آغاز مجمع عمومی سازمان ملل، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 نیز در جریانه. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی پیش از آغاز مذاکرات گفته که از طرف ایران تصمیم برای ادامه مذاکرات جدیه و طرف آمریکایی هم اختلافات بین ایران و گروه 5+1 را جدی و عمیق توصیف کرده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در شهر تورنتو کانادا در آغاز گفتگویی که با همکارم جمشید زند انجام داده گفته اگر دو طرف اراده حل مسئله را داشته باشند میتونند به توافق هسته‌ای دست پیدا بکنند. علیرضا نامور حقیقی:
در مورد باقی مانده توافق ممکن در دو صورت صورت بگیریم. بخشش مربوط به همین توافقی است که مطرح شده که اعتماد سازی و تمام تضمین های اعتماد سازی رو ایران به آمریکا بده. واقعیتش این که تمام اون اورانیوم 20% ایران تبدیل کرده، در واقع اصلی آمریکایی بود که در حال حاضر عملا از بین رفته. نکته دوم هم این که در مورد نظارتی است که بر میزان تولید اورانیوم رهنی شده ایران هست که اونم آژانس کاملا نظارت داره. و نکته سوم هم در مورد راکتور عراق هست که ایران هم موافقت کرده تغییراتی در مسیر خط تولید اون بده که امکان استفاده اون در مسیر سبای هسته‌ای نباشه. بنابراین اون سه تا درباره اصلی آمریکایی‌ها عملا برطرف شده. مسائلی که مونده مربوط به دو تا حوزه است. بخشش مربوط به برنامه‌های موشکی ایران و نظامی ایران هست که عملا ربطی برنامه هسته‌ای نداره و طبق پروتکل آژانس هم نظارتی در این مورد نباید داشته باشه. آمریکایی‌ها به قطعنامه شورای امنیت اشاره می‌کنن مسئله صنایع موشکی. خب البته صنایع موشکی هم مهم مسئله هست که ایران در مورد مسئله هسته‌ای نظارت کامل نداشته باشه. در مورد بعدی هم مسائل مربوط به گذشته است. آزمایشی که ایران کرده و آمریکایی‌ها مدعیان آزمایشگاه مربوط به سوای هسته‌ای است. در چنین وضعیتی اگر دو طرف اراده حل مسئله داشته باشن موضوع مهمی برای اختلاف وجود نداره. ایران هم حاضر شده که تعداد سنتریفوژهاش رو محدود نگه داره تا یه دوره زمانی. حالا در مورد دوره زمانیش توافق پیدا نشده.
شما اشاره کردین به مسئله که در گذشته به ویژه در جنبه‌های احتمال نظامی برنامه هسته ایران روی داده، ولی روز پنجشنبه نمایندگان اتحادیه اروپا و آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که حل مسئله باقی مانده با آژانس برای رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای ضروری است. آقای یوکی آمانو مدیر کل آژانس هم در جدیدترین گزارش خودش از کندی انجام تعهدات ایران اظهار ناخرسندی کرده. به نظر شما چرا ایران تاکنون نخواسته یا نتونسته به خواسته های آژانس که خودش هم تعهد کرده و پذیرفته پاسخ بده؟
خب اینا بخشش مشکلات تکنیکیه. بعدم نباید فراموش کرد که آمریکا توی اون رودمپی که مش گذاشت معلوم نکرده که خیلی خب حالا اگر ایران اعتماد سازی کنه مسئله گذاشته حل کنه، شما چجوری تحریما رو میخواد حل کنی؟ تحریما بانکی و نفتی. این ابهام داره. این جاییست که دولت اوباما امتیاز لازم رو به روحانی نداده و به نظر من روحانی با فشار شدید مخالفین در داخل روبرو هست. یعنی علارغم انعطافی که دولت روحانی انجام داده در مسئله هسته‌ای، ولی امتیاز دندونگیری به ویژه در حوزه نفتی و حوزه بانکی نگرفته. فقط 8 میلیارد 10 میلیارد دلار پول گیر ایران اومده. مسئله تکنیک آژانس هم اگه حل بشه معلوم نیست که آمریکا مسئله تحریم حل کنه. عده زیادی از جمله کسانی تو آمریکا هستن معتقدن که آمریکا هیچ معامله به ایران نخواهد داد و از این موضوع میخواد استفاده کنه که کاملا ایران رو در یک کورنری قرار بده و بعد کارش رو انجام بده. بنابراین اگر این بدبینی غلبه کنه خب طبیعی که بازی ایران تغییر خواهد کرد و الان به نظر میرسه توجه به این که در حوزه تحریم ها اتفاق فوق‌العاده ای نیفتاده و در چنین وضعیتی اگه اون بدبینی غلبه کنه عملا بی‌معنی خواهد بود، برای که این همکاری ایران با آژانس موقعی معنی پیدا میکنه که مطمئن باشن بعد از این که همه مسئله حل شد بعدا موضوع تحریم حل خواهد شد.
اتفاقا آقای ظریف هم در نشست شورای روابط خارجی آمریکا به این اشاره کردن، از یک طرف که گفتن ایران به نیت آمریکا در مذاکرات بی‌اعتماد است و از طرف دیگه به خبرنگار نشنال اینترست هم گفتن که ایران از آمریکا هیچ خواسته دیگری جز لغو همه تحریم‌ها نداره و گفته که در عوض ایران محدودیت‌هایی رو در قبال برنامه هسته‌ایش می‌پذیره. آیا به نظر شما در این شرایط آمریکا و یا اروپا تمایل به رسیدن به توافقی با این معیارها از خود نشون خواهند داد؟
ببینید، برمیگرده به شرایط ساخت این دولت‌ها. اروپایی‌ها به نظر من به دنبال چنین توافقی هستن، به ویژه آلمان. بیشتر برمیگرده به بازیگر کلیدی و اصلی که تحریم‌ها در حقیقت محورش اونجاست، اونم آمریکاست. مثلا آمریکا این هست که الان در درون ساخت قدرت، یعنی دولت اوباما، خودش به تنهایی نمیتونه تصمیم گیری کنه، در خاطر اینکه کنگره رو در اختیار نداره و ممکنه سنار هم از دست بده، عملاً کار دشواری داره برای اینکه بتونه یک معامله موفق با ایران بکنه. یعنی الان برخلاف زمانهای گذشته، الان ایرانی ها آماده انعطاف هستن که کم ساخت حکومت یک بارچه است برای اینکه این موضوع رو حل کنه. اروپا هم داره حمایت میکنه، روس هم دارن حمایت میکنن. روس ها مایل نیستن ایران و آمریکا البته به توافق برسن، ولی در ظاهر دارن حمایت میکنن. بنابراین بازیگر اصلی آمریکاست هنوز مسئلهشو نتونسته در درون خودش حل کنه که چگونه میخواد رودمپش رو در مورد ایران حل کنه.
علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در شهر تورنتو کانادا بود، در گفتگو با همکارم جمشید زند. دادگاه اتحادیه اروپا به لغو تحریم بانک مرکزی ایران رأی داده است. بنابر گزارش‌ها این رأی که بدویست، لغو فوری تحریم بانک مرکزی ایران را در بر ندارد و می‌تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد. پیشتر نیز دادگاه اتحادیه اروپا به لغو تحریم نهادهای دیگر چون بانک ملت، بانک صادرات و دانشگاه صنعتی شریف رأی داده بود. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره با یک کارشناس امور مالی و اقتصادی گفتگو کرده، مهرداد عمادی، مقیم بریتانیا.
در اینجا چون برای قابل توجه شرکت ها و نهادهای ایرانی شامل این تحریم ها شدن که یک تعدادی خود واقعا فعالیت هاشون کدر بود و علامت سوال بود، ولی یک تعداد بسیار بزرگی هم بودن که اینها هم پیشینه بسیار طولانی در کار تجارت خارجی ایران داشتن و در حقیقت شناختی روی اینها بودن در تاریخی که یک همچین پروژه های در حوزه فعالیت های اینها وجود نداشت. و در محل دوم، هر کالای استفاده دوگانه رو نمیشه بلافاصله شرکتی که در اون راستای خرید این فعالیت کرده زیر تحریم بود. همین چارچوب هست که دادگاه نخست اتحادیه رأی رو به طرفداری از توزیع و موضع ایران داد. ما الان در مرحله دوم این هستیم که الان میبینیم بانک مرکزی هم موفق شده پروندهش رو به صورت درست انجام حقوقی پیش ببره که تمام نمونه هایی که تحریم شدن اینها پایه قانونی و حقوقیش بسیار بسیار سست.
خود همین لغو این تحریم ها و در واقع برنده شدن مؤسسات و نهادهای ایران در این دعاوی ها، آیا به نوعی موضع ایران رو در مسئله هسته‌ای و اتهاماتی که متوجه شده در ارتباط با برنامه هسته‌ایش تقویت نمی کنه؟
من یک مقدار تأخیر میکنم در اینکه بگم میکنه، چون نگران این هستم که دو مرتبه ایران به سوی بده که رفتار خصمانه نشون داده بشه، ولی که در میان مدت حتما این علامت سوال میگذاره. این هیچ تردیدی نیست که تحریم هایی که در 16 ماه آخر معرفی تحریم ها پیش از بازگیری گفتگوها معرفی شد، بسیاری از این تحریم ها روش سوال بود. بسیاری از این تحریم ها واقعا نمیشد توجیه کرد بر مبنای هدفهای خصوصی این تحریما. در میان مدت که من میگم میان مدت، یعنی از 6 ماه بعد تا 2 سال، حتما دست ایران رو نه تنها برای گفتگوها و ادامه گفتگوها به شتاب دادن به برداشت تحریم ها بسیار بسیار پرتوانتر خواهد کرد، بلکه مهمتر از اون دست کم در چشم من این خواهد بود که بنیاد تحریم ها رو یک مقدار دچار شکنندگی خواهد کرد، چون مشخص خواهد شد در این چارچوب که بسیاری از تحریم ها زیرپایه حقوقی و ارزیابی که شد واقعا بر پایه‌ای درست نبود و فشارهای سیاسی بود که بسیاری از این شرکت‌ها و نهادها وارد تحریم ها بشن.
در همین راستا آقای عمادی، نکته مهمی که اشاره کردین شما مسئله سیاسیه، یعنی خود تغییر فضای سیاسی که به وجود اومده و دولت ایران وارد گفتگوهاست، همکاری داره میکنه و صحبت از رفع تحریم‌ها، کاهش تحریم‌ها و از اون طرف توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای، همه اینها آیا میتونه حتی دلیلی باشه برای اینکه اون سختگیری‌هایی که در گذشته در ارتباط با نظام تحریمی وجود داشت الان داره کاهش پیدا میکنه به نوبه خودش؟
این بسیار بسیار نکته درسته که شما دیدید که همین افزایش همکاری و شفافیت در رفتارهای ایران هم در چارچوب پروژه اتمیش و هم در فعالیت‌های دیگه باعث شده که نهادهای حقوقی و نهادهای غیر اجرایی بسیار اون تمایلشون رو برای همکاری برای افزایش فشار روی ایران یا ادامه فشارها بر روی ایران کم بکنن، چون وقتی شما حسن نیت از یک سو میبینید ادامه رفتار غیر دوستانه بسیار بسیار سوال برانگیز میشه و من تصور میکنم یا لااقل ترجمه من از این تصمیم آخر اینه که فضای مثبتی که ایران در این سه ماه اخیر ایجاد کرده به ویژه در این سه ماه اخیر باعث شده که در بسیاری از محافل بین‌المللی دیدها به طرف ایران، اون منفی بودن، اون تاریخ دیدن بسیار تغییر کنه. و این درست همین چیزی که شما انگشت روش گذاشتید که مقدار قابل توجهی شاید لااقل در دید من از این رأی آخر میشه پیوند زد و باید پیوند بزنیم به این که رفتارهای ایران هم سازنده شده و هم شفاف.
مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی مقیم بریتانیا بود در گفتگویی با همکارم بکتاش خمسه‌پور. تا اینجای مجله شبانگاهی امشب ما برای شما گفتیم، حالا نوبت شماست که برای ما بگید. سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام‌های شما رو بشنویم.
این نهار کاری، شام کاری، صبحونه کاری برای من ایرانی معنی مفهوم به خصوصی داره. وقتی یکی رو به نهار یا شام یا صبحونه دعوت میکنم هیچ وقت فریادش نمیزنم. سوال من اینه که این نهار کاری رو آیا اون پنج به علاوه یک دارن به ما، یعنی به ایران میدن، یا این ایران هستن که دارن این شام کاری یا این غذا رو دارن به اونا میدن؟ چرا اینقدر کار خراب کردیم که الان مجبور شدیم شام و صبحونه و نهار هم بدیم که تازه یه جوری کارمون پیش بره؟ آخه
آقای رهبر، این چه طرز حرف زدنه؟ ما 2500 سال تجربه داریم و زندگی میکردیم و مثل آدمیزاد. آخه این زنه که، اون مردی که، اون دختره، واقعا که این عین حقیقته که شما نظرت به نظر آقای احمد نژاد تطبیق میکنه. ما شرمنده.
نظام جمهوری اسلامی بهتر است به جای کمک‌های بلاعوض عمرانی به تاجیکستان مانند تونل زدن و راهسازی، به تونل کندوون و راه‌های ناهموار ایران بپردازد و این همه برای جا کردن خود در دل مردم تاجیک و امریکای لاتین از جیب مردم حاتم بخشی نکنند.
من میخواستم درباره مشکل بیابی میتونی داخل رادیو حرف بزنیم. ما در روستای دورافتاده زندگی میکنیم، 25 سال مشکل بیابی داریم. بلبل آباد.
شما هم اگر نظری، خبری، پیشنهادی یا انتقادی دارید میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. راه‌های آسان‌تری هم داریم، از جمله ایمیل رادیو فردا به آدرس info@radiofarda.com که میتونید به این آدرس ایمیل نظرات و انتقادها و پیشنهاداتون رو بفرستید. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید سازندگان ویدیو کلیپ هپی یا خوشحال که چندی پیش در ایران دستگیر شده بودند با حکم دادگاه به زندان و شلاق محکوم شدند. گزارش بیشتر رو بشنویم از این حکم صادره از فرین آسمی.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران چهارشنبه 26 شهریور گزارش داده که تمام این احکام تعلیقی است و خبرگزاری هرانا مدت زمان این تعلیق را 3 سال گزارش داده است، به این معنی که احکام زندان و شلاق در 3 سال آینده اجرا نمی‌شوند، اما در این مدت اگر محکومان جرم دیگری انجام دهند علاوه بر مجازات جرم جدید باید مجازات‌های قبلی را هم تحمل کنند. سایت انگلیسی دیلی میل هم گزارشی در مورد محکومیت اعضای سازنده ویدیوی موسوم به هپی آگاهی منتشر کرده. ساسان سلیمانی، ریحانه تراوتی، ندا معتمنی، افشین سهرابی، بردیا مرادی، روحام شامخی و سپیده دختران و پسران جوانی بودند که با ساخت ویدیوی خانگی بر روی ترانه هپی یا خوشحال به خوانندگی فارل ویلیامز، خواننده آمریکایی، با آن رقصیدند. آنها بلافاصله بعد از انتشار این ویدیو توسط نیروی انتظامی دستگیر و در دادگاه به داشتن رابطه نامشروع با یکدیگر و آنچه مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل خوانده شده متهم شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر گزارش داده که دادگاه این جوانان روز 18 شهریور ماه به ریاست قاضی حیدری برگزار شده. بر اساس این گزارش، ریحانه تراوتی در دادگاه علاوه بر دو اتهامی که برای همه اعضای گروه مشترک بوده، به داشتن مشروبات الکلی در منزل شخصی و بارگذاری و پخش کلیپ در شبکه یوتیوب و ساسان سلیمانی هم به کارگردانی این ویدیو متهم شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که وکلای این جوانان در دادگاه به اتهام داشتن روابط نامشروع اعتراض کردند. این وکلا همچنین از برخورد خشن پلیس و هجوم به آپارتمان عوامل تهیه این ویدیو در زمان دستگیری انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی دادگاه به اعتراضهای خود در این موارد شدند.
خب حالا که در گزارش فرین آسمی صحبت از حکم و دادگاه و بازداشت و زندان بود، بعد نیست ملاقاتی داشته باشیم با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در یکی از زندان‌های ایران. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دبیر ادبیات آموزش و پرورش تهران و استاد ادبیات دانشگاه پیام نور است که پس از وقایع روز عاشورای سال 88 در دی ماه همان سال در سر کلاس درسش در دبیرستانی در پاکدشت ورامین بازداشت شد. بازداشت عبدالرضا قنبری در برابر دیدگان دانش آموزانش صورت گرفت و او پس از بازداشت روانه سلول‌های انفرادی بند امنیتی 2 الف متعلق به سپاه پاسداران و پس از آن به بند 209 زندان اوین انتقال یافت. از زمان بازداشت آقای قنبری تا حاضر شدنش در برابر قاضی دادگاه کمتر از 1 ماه طول کشید و او در حالی که همچنان تحت فشار بازجویی‌ها بود در برابر قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفت. عبدالرضا قنبری متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود و مستندات قاضی، تماس تلفنی با شبکه تلویزیونی این گروه سیاسی و گزارش وقایع روز عاشورا به عنوان شاهد عینی و همچنین دریافت ایمیل‌های مشکوک از این شبکه تلویزیونی متعلق به سازمان مجاهدین خلق بود که به طور خودکار برای او به شکل خبرنامه‌های روزانه ارسال می‌شد. قاضی صلواتی بر اساس همین مستندات عبدالرضا قنبری را به محاربه محکوم کرد و او در دادگاهی که بدون حضور وکیلش برگزار شده بود به اعدام محکوم شد. این دبیر ادبیات آموزش و پرورش تهران به حکم صادره برای خود اعتراض کرد و اتهام ارتباط یا هواداری از سازمان مجاهدین خلق را رد کرد. عبدالرضا قنبری حدود 3 سال را در زندان اوین زیر حکم اعدام گذراند تا اینکه قضات دیوان عالی ایران که باید حکم اعدام او را برای اجرا تایید می‌کردند با نقض حکم اعدام پرونده او را برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری، آقای قنبری در دادگاه دوم و پس از نقض حکم اعدام خود به تحمل 15 سال زندان در تبعید محکوم شد. درخواست تجدید نظرخواهی او پرونده اتهامی آقای قنبری را به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر کشاند و او در فرایند تجدید نظرخواهی به 10 سال زندان در تبعید محکوم شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی در آذر ماه سال 92 برای گذراندن دوره محکومیت در تبعید خود به زندان برازجان منتقل شد. آقای قنبری در اعتراض به این اقدام اعتصاب قضا کرد. او با نوشتن نامه‌ای سرگشاده با اشاره به تحمل 4 سال زندان زیر حکم اعدام به تغییر عناوین اتهامی خود نسبت به پرونده نخست اشاره داشت و معتقد بود که حکم تبعید باید به استناد تغییر محتوای پرونده و عناوین اتهامی از مجازات او حذف شود. عبدالرضا قنبری که دوره زندان خود را در زندان برازجان در جنوب ایران دور از محل زندگیش می‌گذراند، در مرداد ماه سال 93 پس از سالها توانست از 5 روز حق مرخصی استفاده کند. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از پایان دوره مرخصی خود برای گذراندن باقی مانده محکومیت 10 سال زندان به زندان برازجان بازگشت. برای شنیدن و خواندن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید سری به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بزنید. شما هم اگر از یک زندانی سیاسی عقیدتی خبری دارید میتونید اطلاعاتتون رو به آدرس برنامه ملاقات، آدرس ایمیل این برنامه ملاقات از سایت radiofarda.com میتونید به این آدرس بفرستید تا به ملاقات یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی بریم که شما ازش خبر دارید. سایتون کم نشه.